فصل سوم، ملاقات ها، منقولات و مکتوبات. قسمت اول، منقولات و ملاقات ها. راجع به مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوه کمری رحمت الله علیه. حضرت حجت الاسلام آقای حاج سید هادی روحانی دامت برکاتو دو قضیه از مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوه کمری رضوان الله علیه نقل کردند که هر دوی آنها شایان ملاحظه است. 1. آنکه جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمود یاسری رحمت الله علیه به نزد مرحوم جنانی همدانی که احضار ارواح می نموده است رفته است، برای آنکه او روح شیخ بهایی رحمت الله علیه را احضار کند و از او بپرسد درباره ختمی که شیخ در کشکول خود آورده است و گفته است که این ختم مجرب است و به قدری مهم است که اگر کسی آن را انجام دهد و به مقصودش نرسد بر من لعنت بفرستد. و جنانی از شیخ بهایی سوال کند که ایشان یعنی آقای یاسری این ختم را انجام داده اند و به مقصود نرسیدند. جنانی که می‌خواهد روح مرحوم شیخ بهایی را احضار کند می‌گوید شیخ نیست و با تمام علما به تشییع جنازه آقا سید محمد حجت رفته است. باید صبر کنیم تا شیخ از تشییع برگردد. اتفاقا این سوال که در همدان می‌شود، در همان وقت تشییع مرحوم آیت الله حجت در قم بوده است. پس از دو سه ساعتی که می‌گذرد، جنانی باز روح شیخ بهایی رحمت الله علیه را احضار می‌کند و او می‌گوید ما برای تشییع جنازه مرحوم حجت رفته بودیم. و بعد چون از قضیه ختم می‌پرسد که چگونه با آنکه شما تأکید در مجرب بودن آن نموده اید و در صورت عدم تحقق مقصود بر خود الزام لعنت نموده اید، معذالک ما انجام دادیم و مقصود برآورده نشد، شیخ بهایی به جنانی میگوید من در آنجا نوشتم که باید ابتدای ختم جمعه باشد و به یک شنبه پس از 10 روز ختم شود. شما از یک شنبه شروع نموده و به جمعه ختم نموده اید. مرحوم یاسری چون مراجعه به کتاب می نماید می بیند که فرمایش شیخ درست و او اشتباه کرده است. عقول احضار ارواح شرعاً حرام است و علاوه موجب کدورت باطن می شود و قساوت قلب و آلودگی می آورد. این حقیر در سابق الایام شاید در سنوات بین 1377 تا 1379 هجریه قمری که تاریخ کتابت این سطور 1408 است، روزی با حضرت استاد گرامی عرفانی آیت الله و جمال السالکین آقای حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه در شهر همدان از مسجد به منزلشان در خیابان شورین می آمدیم. در راه در خیابان شورین عمارت بلندی را که ظاهراً 3 طبقه بود به من نشان دادند و گفتند این عمارت مال جنانی است که تسخیر ارواح می کند. او نزد من آمد و دستور سلوک عرفانی و سیر عوالم الهی را طلب کرد. گفتم باید اولا دست از این کارت برداری و توبه کنی تا من تو را قبول کنم و به تو دستور بدهم. او حاضر نشد دست از کارش بردارد. فلهذا ما هم با او کاری نداشتیم. و بالاخره جنانی به تهران رفت و با دربار شاه رابطه پیدا کرد و برای آنها کارهایی را انجام می داد و عاقبتش خراب شد. 2. همچنین جناب آقای حاج سید هادی روحانی مطلب دیگری از مرحوم آیت الله حجت بیان کردند که شایان توجه است. چون همشیره بزرگ آقای روحانی عیال پسر مرحوم حجت یعنی آقای سید محسن بوده اند، فلهازا از داخله مرحوم حجت کاملا مطلع بودند. از جمله که مرحوم آیت الله حجت در وقت مردن حالشان سنگین بود، چون مبتلا به مرض سل بودند و با همین مرض هم رحلت نمودند. فلهازا کپسول تنفس اکسیژن برای ایشان قرار داده بودند و به مجردی که کپسول را برمی داشتند، حال ایشان به اغما و بیهوشی مبدل می شد و چون کپسول را متصل می نمودند، حالشان افاقه پیدا می کرد. آنگاه نگاهی به فرزندان خود که دور بستر جمع بودند می کردند و با آنها می گفتند: من برای شما گول نخوردم، من برای شما دین خود را نفروختم و همه را به گریه در می آوردند. و تا کپسول متصل بود، پیوسته ایشان از این جملات را تکرار می کردند و صدای گریه و زاری از همه بر می خواست. و چون کپسول را بر می داشتند، ایشان به حال اغما می رفتند و بیهوش می شدند. خلاصه هر وقت کپسول متصل بود، ایشان پیوسته از این عبارات می گفتند و حال همه را منقلب می کردند و هر وقت کپسول را بر می داشتند، تا ایشان از این جملات نگویند، ایشان بیهوش می شدند. فلهازا فرزندان در حیرت شدیدی بودند که چه بکنند؟ آیا کپسول را بگذارند یا نگذارند؟ اگر بگذارند، دائما ایشان با نگاه به فرزندان خود از این کلمات می گوید و اگر نگذارند، بیهوش می شود. مطالبی از آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت رشدی فومنی مد ظله العالی. حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی رشدی در روز صبح جمعه 15 جمادی الاولی 1408 که در شهر مقدس قم به دیدن حقیر در منزل بندزاده آقا حاج سید ابوالحسن آمدند، از جمله مذاکرات و افاداتشان این بود که در تفسیر برهان و کتاب غایت المرام در تفسیر الف لام میم صاد روایتی وارد است که از آن زمان ظهور حضرت را من در زمانهای خیلی قبل استنتاج کردم و چون این زمان به نظرم بسیار دور بود، لحاظا یادداشت نکردم و بعداً در اثر طول مدت و مرور زمان از یقین به ظن مبدل شد و اینک آنچرا که در خاطرم گمان بران است بین 1414 و 1415 و 1416 است و سنه 1414 ترجیح دارد. اتفاقاً بعضی از اهل حساب در محاسبه خود چنین درآوردند که وقتی 2-14 پهلوی هم واقع شود، یعنی 1414، و این هم مطلب ما را تأیید می کند. و ایزن داستان کوری را بیان کردند که قرآن را باز می کرد و محل هر آیه را که می خواستند نشان می داد و انگشت خود را بر روی آن می نهاد. من در زمان جوانی یک روز خواستم با او شوخی کنم و سر به سر بگذارم. گفتم فلان آیه کجاست؟ قرآن را باز کرد و انگشت خود را بر روی آن آیه گذارد. من گفتم نه، اینطور نیست و اینجا آیه دیگری است. به من گفت مگر کوری و نمی بینی؟ و همچنین داستانی از آقای حاج شیخ محمد حسین مسجد شاهی اصفهانی نقل کردند که بدون اطلاع پدرش از اصفهان خارج شد و چون مطلع شدند و پدر و ارهام و غیرهم آمدند و علت حرکت را که به سوی عتبات آلیات بود پرسیدند، به پدرش گفت شما در 6 ماه دیگر که 13 رجب است وارد عتبات خواهید شد و در روز 23 رجب به رحمت خداوند واصل می شوید و فوت می کنید. و این قضیه واقع شد. راجع به مطالعه و نوشتن قبل از غروب. در شب پنجشنبه 6 جمادی الثانیه 1415 که به بیمارستان حضرت امام رضا علیه السلام برای معاینه چشم مراجعه نمودم، از جمله مطالب آن بود که چشم پزشک متعهد و معروف ما آقای دکتر مجید ابریشمی زیده توفیقه فرمودند در موقع نزدیک غروب آفتاب تا مقداری از غروب گذشته به فاصله نیم ساعت یا 25 دقیقه سلول‌های چشم برای تقویت خود در شب شروع به فعالیت می‌نمایند و در شب قدرت بینایی آن سلول‌ها نسبت به روز بالغ بر 10,000 مرتبه افزون می‌گردد و لذا در شب تاریک در بیابان وسیع اگر کسی در گوشه بیابان نور مختصری ایجاد کند از فاصله دور فوراً رؤیت می‌شود اما قبل از رسیدن شب در فاصله نیم ساعت که هوا نیمه تاریک است و سلول ها هنوز تقویت نشده اند، دیدن اشیا مشکل می شود. و لحاظا دیده می شود غالب تصادفات در رانندگی در آن هنگام به وقوع می پیوندد. اما در هنگام صبح که دوباره سلول ها کم کم قدرت شبانه خود را از دست می دهند، فقط در فاصله ربع ساعت در بین الطلوعین، قریب به طلوع آفتاب شروع به فعالیت در تغییر و کاهش می شوند و لذا آن خطر رانندگی و مشکل دیدار بدین صورت نمی باشد. حقیر گفتم آیا در مسئله طب حکم منع کتابت و مطالعه بعد از زمان عصر وارد شده است؟ گفتند من تا الان برخورد به چنین امری نکردم و احتمال قوی می رود در آینده نیز این مسئله مکشوف و از نظر چشم پزشکی اعلام گردد. همانطور که مسئله خوابیدن در شب و استراحت قلب در آن مجهول بود و سپس کشف و اعلام گردید. عقول در روایت وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من احب و کریمتاه لم یکتب بعد العصر باید دقت بیشتری به عمل آید. حقیر روزی که در ایام طلبگیم در قم از تهران به قم می رفتم، شیخی پیر مرد پهلوی من روی صندلی ماشین نشسته بود و می گفت من قاری قرآن در مقابر قم هستم و چه بسیار بعد از عصر خواندم و اینک که چشم من ضعیف شده و گویا گفت آب آورده است، در اثر خواندن قرآن نزدیک به غروب بوده است. وی می گفت این تجربه عملیه برای خود من دلیل روشنی می باشد بر صحت این امر خطیر. داستان علامه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در صبح دوشنبه 17 شهر جمادی الاولی 1412 هجری قمریه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی لواسانی که به بند منزل در شهر مقدس مشهد رضوی تشریف آوردند، در ضمن سخنانشان داستانی را از حضرت استادون الاکرم آیت الله و مرآت الحق والعرفان علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی قدس الله نفسه المقدسه بیان کردند که چون در آن لطیفه طرفه برای لواسانی هاست ذکر می شود. فرمودند روزی در قم به منزل حضرت آیت الله المرحوم آقای حاج شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه در محله اشغلی قم به بیرونی ایشان که در آن وقت دامادشان آقا سید عبدالباقی طباطبایی آقازاده اکبر و ارشد مرحوم علامه سکونت داشت رفتم. بر حسب اتفاق حضرت علامه هم در آنجا تشریف داشتند. من با اینکه با علامه زیاد محشور نبودم و در مجلسی خصوصی شاید اتفاق ملاقات دست نداده بود، در آن روز در ضمن سخن شعری از ناصرالدین شاه را قرائت کردم که وقتی وی به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مشرف شده است، در آستان مبارک بدین رباعی مترنم شد. من و اسکندر ای شه محمود صفات، در عمر ابد صرف نمودیم اوقات. بر همت من کجا رسد همت او، من خاک در تو جستمو آب حیات. علامه لبخند ملیحی به من زدند و گفتند از اینجا معلوم می شود ناصرالدین شاه لواسانی بوده است. من گفتم چطور؟ گفتند حتما لواسانی بوده است، وگرنه می گفت اسکندر و من ای شه محمود صفات. خنده مرا و همه حضار را گرفت و معلوم شد من در قرائت بیت اول میان عبارت اسکندر و من تقدیم و تأخیر به عمل آوردم و لحاظا شعر را شکسته و ایشان با این مزاح بدیع و لطیف خود خواستند بفهمانند که لواسانی ها که مصداق اتم و اکملش من بودم از صنعت شعر ابداً خبری نداریم. دانشمند عزیز جناب آقای حاج شیخ محمد رازی در کتاب اختران فروزان ری و تهران در صفحه 129 گویند این دو بیت را در وقت تشرف به حرم امیرالمؤمنین علیه السلام سروده است و مصرع دوم بیت اول را اینطور آوردند بر گرد جهان صرف نمودیم اوقات. بحث شرق یعنی شراب به اضافه عرق. حضرت آیت الله حاج سید مهدی روحانی دامت برکاته عمه‌زاده حقیر فرزند ارجمند مرحوم آقا حاج سید ابوالحسن روحانی قمی که در روز سه‌شنبه هشتم شهر ربیع الثانی 1413 هجریه قمریه که از قم به ارض اقدس برای زیارت مشرف شده بودند و به دیدار حقیر برای عیادت مریض کرامت فرموده و ابتداءً خودشان به بند منزل تشریف آوردند، در ضمن گفتگو بحثی را از حضرت رهبر فقید انقلاب آیت الله خمینی و جناب آیت الله منتظری دامت معالی به میان آوردند که در قدیم الایام روزی آقای منتظری با حضرت آقای خمینی بر سر موضوعی بحث داشتند. فرمودند خصوصیت مبحث در نظرم نمی باشد، ولی همین قدر می دانم آیت الله خمینی می فرمودند این حکم با آن حکم جمع می شوند و اجتماعشان اشکالی ندارد، با آنکه در صورت عدم اجتماع هر یک از آن دو حکم فی نفس ممتنع می باشند. آیت الله منتظری که شاگرد ایشان بودند سخت مخالف بوده و داد و بیداد طلبگی راه افتاده بود. آیت الله خمینی در مرام خود اصرار داشتند و آقای منتظری نیز از منظور خود تنازل نمی نمودند، ولی از هر طرف می خواست مطلب خود را اثبات نماید موفق نمی شد و آیت الله خمینی جلوی او را می گرفتند. بالاخره آقای منتظری با همان لهجه اصفهانی گفت استدلال شما برای حلیت و جواز حکم اینن مانند حلیت شرق می باشد. همه مستمعین و بالاخص خود آیت الله پرسیدند حلیت شرق دیگر کدام است؟ گفت یکی از لوتی‌های معروف که دائم السکر بوده و مستی و خوردن مسکر برای او امر عادی شده بود و دیگر شراب تنها به او مزه نمی داد و لحاظا آن را همیشه با عرق مخلوط می نمود و می خورد. روزی وی را در حال مستی و جنابت گرفتند و نزد اساس و داروغه آوردند تا از او اقرار بگیرند و قاضی حکم بر حد او جاری سازد. آنچه کردند اقرار کند نکرد و قسمهای مؤکده و مغلظه می خورد. بالاخره حالش که برای عموم و برای قاضی معلوم بود نمی توانستند او را رها کنند، در پایان کار قاضی از او پرسید تو شراب خورده ای؟ گفت قسم به حضرت عباس اگر من یک قطره شراب خورده باشم. قاضی گفت پس تو عرق خورده ای؟ گفت قسم به حضرت عباس اگر من یک قطره عرق خورده باشم. قاضی گفت پس چه میخوری تا اینطور تلو تلو میخوری؟ گفت من شرق میخورم، والله نه شراب است و نه عرق. قاضی پرسید شرق دیگر چیست؟ گفت من همیشه شراب را با عرق مخلوط می کنم و می خورم. شرق حلال است عمو جان من. شراب است که حرام است. عرق است که حرام است. آیت الله روحانی می‌فرمودند در این بحث آقای منتظری با همین مثال و تطبیق آن با مورد بحث در بحث فائق آمد. افسانه شیرین و لطیف از حرکت جوالدوزان در زمره خیاطان. بندزاده آقای حاج سید محمد صادق سلمه الله تعالی نقل کرد از جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد مجتهدی دامت معالیه که وقتی ناصرالدین شاه گفت فردا که شنبه است خیاطان بیایند تا من بدانها جایزه بدهم، جوالدوزان هم با زمره خیاطان آمدند. چون از آنها سؤال شد شما به چه علت آمدید، گفتند آخر ما هم اهل بخیه هستیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه: به خدمت آقای حاج شیخ عباس قوچانی برو و به نیابت من دست ایشان را ببوس. آقای حجت الاسلام آقا سید علی شهرستانی آقازاده حضرت آقای حاج سید عبدالرضا شهرستانی برای حقیر در مجلس چهلم حضرت آیت الله حاج شیخ عباس حاطف قوچانی اعلی الله مقامه الشریف وصی مرحوم قاضی در امور طریقت نقل کردند از برادرشان آقای آقا سید جواد شهرستانی که ساکن قم هستند، از جناب آقای آقا سید عبدالکریم موسوی اردبیلی که وقتی من می‌خواستم به عتبات عالیات مشرف شوم برای خداحافظی خدمت حضرت علامه طباطبایی در قم رسیدم. ایشان به من فرمودند پس از زیارت قبر امیرالمؤمنین علیه السلام به خدمت آقای حاج شیخ عباس قوچانی برو و به نیابت من دست ایشان را ببوس. آقا سید علی می گفتند من این قضیه را از برادرم آقای سید جواد از آقای اردبیلی برای آقای حاج شیخ محمود قوچانی آقازاده آن مرحوم نقل کردم. ایشان گفتند چند سال قبل از این قضیه را خود آقای سید عبدالکریم اردبیلی برای من نقل نموده است. برای اطلاع بر مبانی مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در حرمت انعقاد اربعین برای غیر امام حسین علیه السلام به کتاب اربعین در فرهنگ شیعه تألیف فرزند بزرگوار ایشان حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی تهرانی حفظه الله مراجعه شود. لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الزلال. آقای شیخ علی اصغر علامه نقل می‌کند هنگامی که آقای سید شرف الدین عاملی اولین کلنگ مدرسه اسلامی را در دمشق زدند، فرمودند لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الزلال. العلم نهر والحکمت بحر. شخصی می‌فرمود که روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که العلم نهر والعلماء حول النهر یطوفون والحکمت بحر والحکماء فی وسط البحر غواصون والعرفاء فی سفن النجات یسیرون. اقول لابد من مراجعة سند هذه الرواية لأن العلم والحكمة والعرفان في لسان الأئمة عليهم السلام بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير وأما هذه الرواية مبنية على الاصطلاح المجعول بعد زمانهم عليهم السلام ولهذا تكون هذه الرواية منه علیه السلام فی غایت البعد. محقق: شرح اصول الکافی مولا محمد صالح المازندرانی جلد 2 صفحه 61 و روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال العلم نهر والحکمت بحر والعلماء حول النهر یطوفون والحکماء فی وسط البحر یغوصون بل عارفون فی سفن النجات یخوزون. امام صادق علیه السلام: العرفاء فینا کالبدر بین النجوم و کجبرئیل بین الملائکه. شخصی می‌فرمود که مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب مراحل السالکین ظاهراً از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که العرفاء فینا کالبدر بین النجوم و کجبرئیل بین الملائکه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرکز مودت بودند. از حضرت آقای طباطبایی مدعی ظله العالی شنیدم که فرمودند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرکز مودت بودند و حالشان چنان بود که اگر کسی آیه قرآن را در خدمتشان تلاوت می کرد، حضرت ذیل آیه را قرائت می نمودند از شدت علاقه‌ای که به کلام خدا داشتند. یک نفر از مجرمین که محدور الدم بود و حکم قتلش را حضرت صادر کرده بودند، به حضرت امیرالمؤمنین متوسل شد و عرض کرد: یا علی، چه کنم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرا عفو کنند؟ حضرت امیرالمؤمنین فرمودند: به خدمت حضرت مشرف شو و این آیه را تلاوت کن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين. آن مرد چنین کرد. حضرت بدون اختیار فرمودند: لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. این آیه به منزله حکم عفو درباره آن شخص قرار داشت. چند روایت جالب به نقل از آقای حاج شیخ هادی تعلهی. حضرت آقای حاج شیخ هادی تعلهی همدانی در شب یکشنبه 24 جمادی الاولی 1399 هجریه قمریه در منزل آقازادهشان آقا محمد تقی در تهران خدمتشان رسیدم. از عدت الدائی ابن فهد این روایت را از حضرت سیدت النساء سلام الله علیها نقل کردند: من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. و نیز روایتی را از رسول خدا نقل کردند که شخصی خدمتان حضرت رسید و از اوضاع و احوال خود شکایت کرد. حضرت کریسه‌ای به او دادند که از جمله در آن نوشته بود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا و الا فلیسکت. و نیز روایتی نقل کردند که: کن عالما او متعلما او محبا فلا تکن رابعا فتهلک. خوش آن که دلش ز ذکر پر نور شود. جناب محترم آقای حاج سید علی حجت هاشمی نواده دختری یعنی سبت مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که از معارف در قسمت دعا و علوم غریبه و ریاضت بوده اند، از مرحوم جد مادری خود حاج شیخ چند بیت شعر نقل کرده اند: خوش آن که دلش ز ذکر پر نور شود، از پرتو ذکر نفس مقهور شود، اندیشه کثرت از میان برخیزد، ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود. و دیگر آن که: گر نبودی فاطمه بی زوج بود، بحر وحدت ساکن و بی موج بود، گر نبودی عقده ها نکشوده بود، کوکب ذوالعزم ها بی اوج بود. و دیگر آن که: ولم یکن الذ فی الشبابی کالسحر و العین کالسحابی، یبکی من الشوق الى اللقاء یمشی من المسا الى الفنائی. راجع به تقوا و فضیلت شاگردان شیخ مرتضی انصاری قدس سره. صدیق ارجمند آقای آیت الله حاج سید موسی زنجانی شبیری فرمودند من در مقدمه کتاب تحریر العقلا خوانده ام که پس از رحلت مرحوم شیخ انصاری قدس سره زبده ترین شاگردان او که هر یک کوهی از علم و فضل و تقوا بوده اند برای تعیین مرجعیت از میان خود اجتماعی نمودند. همه مدعوین که بالغ بر 17 نفر بودند اجتماع کردند. فقط آقا سید حسین کوه کمری شرکت نکرد به علت آنکه او را دعوت ننموده بودند. و با آنکه از نقطه نظر علمیت شاید اعلم از همه بود، لکن به مقتضای حدتی که در او مشاهده می شد، او را لایق منصب زعامت ندانستند. 17 نفر از حضار که من جمله آقا میرزا حبیب الله رشتی و حاج میرزا محمد حسن شیرازی و حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل تهرانی و آقا شیخ عبدالحسین تهرانی ذوالریاستین و غیره هم بودند، بالاتفاق از میان خود آقا حسن تهرانی معروف به نجم آبادی را به علت اعلمیت و اورعیت تعیین نمودند و از جمله مرحوم میرزای شیرازی هم او را معین نمود. آقا حسن نجم آبادی تهرانی قبول نکرد و گفت من شخصی هستم که قاطعیت و حسن سیاست و اداره امور و تدبر و تکفل امور عامه را مانند حاج میرزا حسن شیرازی ندارم و او از جهت قوه تفکیریه و عقلانیه بر من مقدم است. لذا من قبول نمی کنم و او را معین می کنم. بقیه از حضار قبول کردند و بنا بر زعامت و مرجعیت میرزای شیرازی گذاردند. حاج میرزا محمد حسن شیرازی از سنگینی این بار و مسئولیت خطیر آن به گریه افتاد. آقا حسن نجم آبادی گفت شما قبول کنید من هم از کنار و در حاشیه آنچه در وسعم باشد به شما کمک خواهم نمود. لذا در همان مجلس میرزای شیرازی به مرجعیت شیعیان منصوب گردید. آیت الله شبیری فرمودند مرحوم آقا حسن نجم آبادی مرد متعبد و مراقبی بوده است و نقل است که چون در نجف اشرف رحلت نمود و جنازه او را به وادی السلام هم نمودند، تمام وادی مملو و از نور شد. آقای شبیری فرمودند مطالب فوق ملتقطاتی از تحریر العقلا و مطالبی است که افواهن از بزرگان شنیده شده است. کیفیت تصویر مرحوم سید بحرالعلوم. روز 11 شهر ذوالحجة الحرام 1411 جناب حجت الاسلام آقای حاج سید مهدی رجایی آقازاده گرامی حضرت آیت الله حاج سید محمد رجایی اصفهانی دام علاهما که به بند منزل در مشهد تشریف آوردند، در ضمن مذاکرات فرمودند من از آقا شیخ کاظم کتبی که از کتاب فروش‌های نجف اشرف بود شنیدم که گفت روزی در منزل مرحوم آیت الله حاج سید محمد صادق بحرالعلوم اخوی مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی در مکتبه ایشان بودم و از مرحوم بحرالعلوم جد اعلای ایشان سید مهدی ابن سید مرتضی سخن به میان آمد. ایشان برخاست و از قفسه کتاب‌ها تصویری را آورد و گفت این عکس مرحوم جد ماست. شمایلی بود که با قلم تصویر کرده بودند و عمامه ایشان سبز رنگ و به شکل عمامه درویشان بود. زی و لباس و شمایل او به عینه مانند درویشان بود و کشکولی هم داشت. شیخ کاظم می گفت من متاسفم از آن که چرا از ایشان آن را نگرفته و نمونه ای از آن بر نداشتم. عمل خیر اگر برای خدا باشد کمش بسیار و بسیارش کم است. در روز 28 صفر 1412 حضرت آیت الله رجائی دامت برکاته فرمودند روزی در محضر مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بودیم که شخصی آمد و از فلان عمل خیری که کسی انجام داده بود شرح و بیانی نمود. ایشان در پاسخ فرمودند عمل خیر اگر برای خدا باشد کمش بسیار و بسیارش کم است. اقول الحق جمع رحمه الله فی هذا الوجیزة جمیع مطالب الحکمیه. احادیث مطرح شده در ملاقات با آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی همدانی در روز پنجشنبه چهارم شهر ربیع الثانی 1413 در مشهد مقدس که به ملاقات و دیدن حضرت آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی همدانی ادام الله و ایام برکات مشرف آمدیم، از جمله مطالب مفیدی را که ضمناً افاده فرمودند کلمات ذیل می باشد که به جهت حفظ و ضبط در اینجا ذکر می گردد. 1. ظاهراً از حضرت امام رضا علیه السلام وارد است که فرمودند القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. 2. روزی کسی به محضر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شده و عرض کرد کلمه‌ای به من بیاموزید. حضرت تأملی کردند و سپس فرمودند اگر بگویم به کار می‌بندی؟ باز رسول اکرم این جمله را افاده فرمودند و بالاخره تا سه بار تکرار کردند. آنگاه فرمودند اذا عملت شیئاً فتدبر عاقبته فان کان رشدن فأت به و ان کان غیا فانته. 3. در روایت است که نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل الارض جنبک و اتق الله ربک. 4. و ایزن فرمودند من در کلمات یکی از ائمه عامه ظاهراً شافعی باشد دیدم که گفته است اگر در قرآن سوره نیامده بود مگر سوره والعصر کافی بود و ظاهراً مراد از حق در این سوره ولایت می باشد و مراد از صبر تحمل مشکلات بار ولایت و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. 5. و فرمودند در بعضی از روایات آمده است که نوافل با فرائض مجموعاً 50 رکعت است و صلات وتیره که یک رکعت است صلات مستقلی است برای تکمیل مضاعف شدن نوافل بر فرائض. انتها. نصایح حضرت آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی همدانی دامت برکاته در روز شنبه دوم شهر شعبان المعظم 1414 که در مشهد مقدس به دیدار و زیارت حضرت آیت الله حاج شیخ هادی تعلهی همدانی دامت برکاته توفیق رفیق شد، از جمله فرمودند 1. درباره توسل به قبر حضرت امام کاظم علیه السلام گفته شده است به قبر که لزنا و القبور و کثیرتون ولکن من یهمن نزیله قلیلو. 2. و فرمودند من در روایت دیدم حضرت صادق علیه السلام فرمودند فرزندم موسی شبیه عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام می باشد. 3. فرمودند لبید شاعر عرب از مؤمرین بوده است و چنین سروده است و لقد سئمت من الحیات و طولها و سؤال هاز الناس کیف لبیدو. 4. فرمودند شنیدم از آیت الله دست غیب که از کلمات مکنونه فیض نقل می کرد که جمیع اهل تسنن و عامه که بغض علی را نداشته باشند به بهشت می روند و مورد غفران و رحمت خداوندی قرار می گیرند. 5. و فرمودند محمود جارالله زمخشری گوید کسر الشک و الخلاف و کل ید الفوز به صراط سوی فاعتصامی بلا اله سواه ثم حبی لأحمد و علی فاز کلب به حب اصحاب الکهف کیف یشقا محب آل النبی. 6. و فرمودند عمده راه اخلاص در عمل است و در کتاب کافی وارد است اخلاص العمل اشد من العمل. 7. و فرمودند در شب اولین سه‌شنبه از همین ماه رجب خوابی دیدم که رفتم برای زیارت شاهزاده حسین که قریب میدان سبز میدان همدان می باشد و در آنجا هم مرحوم آقا سید عبدالمجید گروسی که از شاگردان مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی بوده است مدفون است و من گهگاهی برای فاتحه و زیارت به سر قبرش می رفم. آقا سید عبدالمجید در همدان اقامت کرد و به تدریس مشغول شد و استاد پدر من بود. باری من در رویا دیدم وارد صحن امامزاده شده ام و در صحن ایستادم که سیدی بزرگوار و جلیل و نورانی از در وارد شد و به سمت شاهزاده برای زیارت می رفت. ولی امامه‌ای ژولیده داشت و به عکس امامه‌های معروف مرتب و منظم نبود. در راه که می رفت من به او سلام کردم و او هم جواب سلام مرا داد. و همینطور روبرو به طرف امامزاده می رفت. ولی در این حال نیز مترصد حال من بود و گویا که عنایتی داشته باشد بعضن نگاهی به من می کرد و به رفتن خود ادامه می داد. نقد آقای حلبی از علامه طباطبایی قدس الله تربته اگر می توانستم کمر المیزان را از وسط خرد می کردم. جناب محترم دوست مکرم آقای حسین غفاری مدیر انتشارات حکمت در اوائل شهر شوال 1414 که روزی به بند منزل آمدند در ضمن مطالب خود مطلبی را از حضرت آقای حاج شیخ محمود حلبی دام عمره نقل کردند که برای مزید معرفت بر مکتب و منهاج ایشان لازم دیدم در اینجا بنگارم. آقای غفاری گفتند در ایامی که من در تهران در مجالس ایشان زیاد حضور پیدا می کردم و تقریبا از خواص شده بودم و در مجالس خصوصی حاضر می گشتیم روزی فرمودند من به واسطه اشتغالات و امور مهمه در تهران متمکن نیستم از رفتن به قم وگرنه می دیدید که کمر المیزان را از وسط خرد می کردم. مطالب ذکر شده توسط آقای حاج عزیزالله طباطبایی درباره کتابخانه‌های شام و قونیه و لندن. جناب محترم آقای حاج آقا عزیزالله طباطبایی دامت برکاته گفتند من در کتابخانه ظاهریه دمشق به نسخه کتاب تنزیه الانبیاء والائمه سید مرتضی برخورد کردم که آخرش ناقص بود و قسمت تنزیه الائمه را نداشت و در هامش آن نوشته بود که چون این قسمت باطل بود من پاره کردم و به دریا ریختم. این جمله را یک نفر مرد سنی متعصب که آن کتاب را خوانده بود نوشته بود و دیگر گفتند کتب خطی کتابخانه ظاهریه دمشق 20,000 مجلد است و تا به حال 20 و اندی مجلد فهرست برای آن نوشته شده است که من آنها را دارم و هنوز فهرستش کامل نشده است و دیگر گفتند تمام کتب خطی محی‌الدین عربی را که به دست خود او نوشته شده است، صدرالدین قونوی وقف کرده است و در پشت آنها به خط خود وقف نامه را نوشته و همه آنها در کتابخانه عمومی صدرالدین قونوی در ترکیه موجود است. و دیگر گفتند ما خیال می‌کردیم که تا به حال که در کتابخانه‌های انگلستان که به تمام کتب آنها مراجعه شده و عکس برداری شده و فهرست شده و از طرف مورخین و مطلعین و خاورشناسان بررسی و تحقیق شده است، دیگر مجال مراجعه و پیدا کردن مطلب جدیدی را باقی نگذارده است. ولی من چون در سال قبل به لندن رفتم و به کتاب‌های آنجا مراجعه کردم، معلوم شد چنین نیست. بررسی و تحقیق آنها از نقطه نظر فن خود آنها بوده است، نه از جهت مطالب و مباحث مذهبی. و درباره شیعه در کتب آنجا مطالب تازه‌ای به چشم می‌خورد که هیچ گونه بررسی و تحقیقی به عمل نیامده است. عقول وقتی کتابخانه لندن چنین باشد که معظم‌ترین مکتبه‌های دنیاست، بنابراین در کتابخانه‌های پاریس و آمریکا و لنینگراد و مسکو و هند و سایر نقاط به طریق اولا کتب بررسی نشده و تحقیق نشده بیشتر است و با مراجعه به آنها مطالب و مباحث جدیدی در تاریخ شیعه پیدا خواهد شد. آقای حاج آقا عزیز الله طباطبایی، نوه دختری مرحوم آیت الله آقا سید محمد کاظم یزدی هستند، بدین گونه که مادر ایشان مسما به بتول سبیه آقا سید احمد سومین پسر مرحوم یزدی است و پسر اول ایشان آقا سید محمد و پسر دوم ایشان آقا سید علی بوده است. علویه بتول با سید جواد طباطبایی یزدی که اونیز از ارحام مرحوم سید یزدی بوده است ازدواج کرده است. مادر علویه بتول بی بی بیگم است که او دختر خدیجه و خدیجه دختر زهرا بنت شیخ انصاری است و علاهازا شیخ انصاری جد امی با فاصله 4 مادر نسبت به آقای حاج عزیز الله است، یعنی پدر مادر 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 ایشان، همانطوری که مرحوم آیت الله حاج ملا مهدی نراقی جد امی حقیر با فاصله 4 مادر است. بی بی بیگم خواهر آیت الله آقا حاج سید محمد علی سبت است و علاهازا آقای سبت پسردائی مادر آقای طباطبایی است. ایشان گفتند از کتاب‌های مفید تاریخ الشیعه شیخ محمد حسین مظفر و الشیعه فی التاریخ از سید عبدالرسول الموسوی لبنانی و الامام الصادق شیخ محمد حسین مظفر در 2 مجلد است و آقای شیخ محمد رضا جعفری کتابی مفصل در سیر کلامی تاریخ تشیع می نویسند که بر حسب گفتار خودشان قریب 1000 صفحه فقط درباره هشام ابن الحکم است. سبت ابن جوزی در کتاب مرآت الزمان که هنوز طبع نشده است، بخشی در حمله به کاظمین و هدم قبور ائمه توسط حنبلی‌های بغداد دارد که قابل ملاحظه است. از جمله کتابخانه‌های شیعه را که آتش زدند، یکی کتابخانه ری بود که ظاهراً کتب کتابخانه صاحب ابن عباد بوده است و سلطان محمود غزنوی در وقت حمله به ری آتش زد، یعنی کتب کلامیه را که مختص به شیعه بودند همه را جدا کرده و خصوص آنها را طعمه حریق ساختند و دیگر کتابخانه حلب و کتابخانه ترابلس را آتش زدند و یکی از مهمترین کتابخانه های شیعه که طعمه حریق شد کتابخانه شاپور در بغداد است. در معجم البلدان جلد 1 صفحه 534 در عنوان بین السورین آورده است که تسنیت سور المدینه اسم لمحلت کبیرتن کانت به کرخ بغداد و کانت من احزن محال لها و اعمرها و بها کانت خزانت الکتب التی و غفه الوزیر ابو نصر صابور ابن اردشیر وزیر بهاءالدولت ابن عزدالدوله ولم یکن فی الدنیا احسن کتبا منها کانت کلها به خطوط الائمه المعتبره و اصولهم المحرره و احترقت فیما احرق من محال الکرخه عند ورود طغرل بک اول ملوک السلجوقیه الى بغداد سنت 447 و ینسب الى هذه المحله ابو بکر احمد ابن محمد ابن عیس ابن خالد السوری المعروف بالمکی حدث عن ابی العینا و غیره روی عن ابو عمرو ابن حیوی الخزازه و دار قطنی و مات سنتن 322 آقای حاج آقا عزیز الله طباطبایی دامت برکاته گفتند در هیچ جای دنیا مانند ایران غنی از کتب شیعه نیست و در هیچ جای دنیا مانند کتابخانه ظاهریه دمشق به کثرت و فراوانی اخبار و احادیث اهل تسنن نیست. آقای محمد جواد بیدابادی را کسی نشناخت. آقای حاج حسن شرکت دامت توفیقه گفتند مرحوم پدر ما می گفت آقا محمد جواد بیدابادی را کسی نشناخت و خود مرحوم بیدابادی یک بیت سروده بود که مرحوم پدرم یادداشت کرده بود. صد گنج نهان بود مرا در دل و یاران نادیده گرفتند که این خانه خراب است. آقا محمد جواد بیدابادی استاد پدر آقای شرکت در عرفان بوده است و از معاصرین است و ما بیدابادی معروف آقا محمد است و رحلتش در 1195 هجری قمری است. قبرش در تخت فولاد است و این حقیر بر سر مزارش رفتم. ان لله تعالی عبادا اذا اراد و اراد. آیت الله ها شیخ عبدالحمید شربیانی فرمودند من در تحف العقول این روایت را دیدم که ان لله تعالی عبادا اذا اراد و اراد. کلام باطل فخر رازی ذیل آیه و از قال الله یا عیسی ابن مریم و نیز فرمودند در تفسیر فخر رازی علیه اللعنه در ذیل آیات آخر سوره مائده و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله دیدم که نوشته بود خداوند در روز قیامت به عیسی می گوید آیا تو به مردم گفتی مرا و مادرم را بپرستند؟ عیسی جواب می دهد نه. بار خداوندا هرچه من با آنها گفتم مرا نپرستید من از آسمان نیامده ام آنها نپذیرفتند و گفتند تو خدایی و از نزد پدر که در آسمان است آمدی و فرزند او می باشی. همچون جماعت رافضیان که علی را خلیفه اول می دانند و هرچه علی با آنها گفت من خلیفه چهارم هستم قبول نکردند و گفتند تو خلیفه اول می باشی. اشعار مکتوب گرداگرد ذریح مطهر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جناب صدیق ارجمند حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالمجید سالم دامت معالی برای حقیر صورت اشعاری را که گرداگرد ذریح مطهر قبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قسمت فوقانی آن نوشته شده است و روی بعضی از آنها را با رنگ و روغن محو نمودند و ابیات ذیل می باشد ارسال نموده و فرمودند اشعاری را که در مقابلش ستاره قرار داده ایم محو شده می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قصیدة الحجرة النبوية الشریفة. یا سیدی یا رسول الله خذ بیدی مالی سواک ولا الوا علی احدی فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير مؤتمدي وأنت حقا إنان الخلق أجمعهم وأنت هاد الورى لله ذي المددي. شنوندگان محترم، جهت مطالعه مابقی اشعار به صفحه 310 کتاب مراجعه بفرمایید.